برای اینکه یه مقدار از این نقدینگی رو جذب بکنه با فروش اینها و کسری بودجهش رو جبران بکنه. ولی این مال یه دور است. بحث اینه که سرچشمه اصلی این اقتصاد رانتی که عرض کردم نه از کار ملی و تولید ملی بلکه از بهره مالکانه حاصل از فروش نفت بود، اون سرچشمه در حال خشکیدنه و دوچار این اشتباه هم نباید شد که فکر بکنیم این به دلیل تحریم هایی است که از ناحیه امریکا یا دیگران اعمال میشه. یعنی اگر روابط ایران با امریکا ترمیم بشه و تحریم ها برداشته بشه این مسئله حل خواهد شد. نه، مشکل اصلا مال بازار جهانی نفت امروز، یعنی کسانی که مسائل مشکلاتی مثل ایران از جهت رابطهشون با ایالات متحده یا دیگران نداشته اند هم امروز به دلیل کاهش درآمدهای نفتیشون سرگرم تدوین سیاست‌های تازه‌ای هستند که بتونه یه مقداری اون چاله چوله ها رو پر بکنه. استقراض دارن میکنن، دارایی های ثابتشون رو دارن به فروش میذارن، کشورهای نفتی بزرگ که درآمدش. بنابراین بحث خشکیدن این سرچشمه، کاهش یا از بین رفتن درآمد نفت فقط منحصر به ایران و فقط مربوط به تحریم نیست. اتفاقاتی در سطح جهان افتاده و این بحران مربوط به اپیدمی کرونا هم تشدیدش کرده که بازار جهانی نفت رو دچار تغییراتی کرده است. کافیست مثلا به عربستان سعودی و فروش بخشی از سهام آرامکو دارا یا دیگرش مراجعه بکنید و تجدید نظر تو سیاست‌های اقتصادیش. بنابراین قضیه به این صورت نیست که حتی اگر این تحریم‌ها برطرف بشه ما بتونیم برگردیم به اقتصاد نفتی قبلیمون. پرسیدن چشمانداز مبارزه احزاب کمونیست با سیستم نئولیبرالیستی در عرصه بین المللی چیست؟ لیبرالیسم نو تقش در آمد خیلی زودتر از اون چه که خودشون فکر میکردن. تمام اقتصاددانان جدی، اونهایی که کار جدی میکنن تو خود اردوی سرمایه‌داری، حرفشون اینه که تحولات یکی دو دهه اخیر نه به سمت تعادلی که میگفتند، نه به سمت اون چشماندازی که میگفتند وقتی آب بیاد بالا قایق رو و همه رو با هم میاره بالا، نه به سمت تعادلی که فواصل طبقاتی رو کم کنه یا از بین ببرد، بلکه آشکارا و به صورت فاحش در جهت گسترش فواصل طبقاتی و وخیمتر کردنش پیشرفته و میگویند نه به اون چشماندازی که کوزنتس و امثال او میگفتند و 50 سال تبلیغ شد، بلکه به سوی آخر زمانی که ریکاردو و مارکس صحبتش کرده بودند پیشرفته. سرمایه‌داری به قول یکی از فعالان جنبش اتک فرانسه مثل گروهی دوچرخه سواره که دارن پا میزنن برای اینکه نیفتن زمین، برای اینکه دوچرخه فقط در حال حرکت تعادل داره، اما چون گروهی هم هستن، همراه هم هستن، برای اینکه از هم عقب نمانند مجبورن هرچه سریع تر پا بزنن. باید پا بزنن برای اینکه زمین نیفتن و باید سریعتر پا بزنن برای اینکه از هم عقب نیفتن. و در این میانه هیچ کس به فکر اون دیواره سنگی عظیم روبرو نیست که با مخ به سمتش در حال حرکت هستن. نئولیبرالیسم به نظر من آینده ای ندارد. این رو در عرصه بین المللی به وضوح حالا دیگه میشه دید. گفتن که لطفاً در مورد مرحله دموکراتیک بیشتر توضیح دهید، چون بسیاری از جوانان آرمانخواه با گرایش چپ فکر میکنن با تکیه بر جنبش هفت تپه میتوان مرحله سوسیالیستی را ترک کرد و حتی متاسفانه کار به آنجا کشید که از رفیق فریبرز به عنوان پوپولیست چپ یاد کردم. از شما خواهش میکنم که نسبت به اندیشه رفیق فریبرز و این مرحله با توجه به شرایط عینی بیشتر توضیح دهید. من ضمن صحبت‌های قبلی هم عرض کردم نه، داستان به این سر و سادگی نیست و مرحله سوسیالیستی شوخی و تعارف نیست که به سر و ساده با یه اعتراض سنتی یه واحد تولیدی بشه ازش صحبت کرد. کافیست برگردید به تاریخ 60 ساله 70 ساله گذشته دنیا نگاه بکنید ما قطعا در مرحله دموکراتیک هستیم و به همین دلیل جز طبقه کارگر که خود این طبقه کارگر به دلیل شرایط گذشته حاکم در اقتصاد رانتی ایران هنوز اون ظرفیت ها و اون خصلت هایی که تصور می کنید رو نداره، نیروهای دیگری هم هستند که ازشون غافل نباید بود و بنابراین مرحله فعلی همینطور که این دوست عزیز اشاره کردن مرحله دموکراتیک بسیار مانده است تا به اون داستان ها بتونیم برسیم، با این عناوین نمیشه شوخی کرد. نوشتند اکنون خط فکری در جامعه جریان دارد که پس از بحران کرونا شورش های اجتماعی رو خواهد داد که نتیجه آن فروپاشی نظام و بهبود اوضاع خواهد شد. شما چه تحلیلی در مورد چون این تفکری دارید و اگر آن را تسلیم طلبی و توهم ارزیابی می کنید چه راهکاری را برای مقابله سازنده با صاحبان این افکار مناسب می دانید؟ مناسب ترینش خود واقعیت عینی جامعه است، چون این اتفاقی نخواهد افتاد. راه ما طولانی تر از این حرف هاست و وظیفه‌ای که داریم پیچیده تر از این صحبت ها که بعد از بحران کرونا همچه اتفاقی بیفته. چشمنداز بلندتره. البته تمام اتفاقاتی که افتاده و تمام تبعات اجتماعی اینها بعد از کرونا هم اجزاء مختلف یه جنبشی هستن که سر آخر و در مجموعش باید سرنوشت این کشور رو روشن بکنید. اما داستان به این سادگی نیست که بعد از بحران کرونا شورش های اجتماعی منجر به فروپاشی نظام بشه. به نظر من داستان پیچیده تر از اینا و راه طولانی تر از این حرف است. نوشتن متحدان غیر سوسیالیست در جامعه ما که پیروان سوسیالیسم می باید به اتحاد با آنها برای مبارزه حساب کنن چه کسانی با چه پایگاه طبقاتی هستن؟ در ایران خرده بورژوازی وسیع و زیر فشار و تحت استثمار هم هست. علل اصول به عنوان یک قاعده تمام کسانی که الان باج میپردازن، تمام کسانی که دارن غارت میشن، تمام کسانی که برای داشتن یه سقف بالای سرشون ولو غیر سوسیالیست تو جامعه باید تمام درآمد زندگیشون رو مایه بگذارن و باز هم به هم چیزی نمیرسن، اینا متحدین طبیعی ما هستن. ما به هیچ وجه در وضعی نیستیم که فقط بگیم سوسیالیست ها، و عمدتاً پایگاه طبقاتی اینها خرده بورژوازی است. بله. پرسیدن چپ را چگونه تعریف می کنید؟ خب چپ خیلی عام‌تر و کلی‌تر از اصطلاحات مکتبی مشخص دیگه هست. تعریف من از چپ کسانی است که علیه استثمار مبارزه می کنند. ممکنه توی جامعه غیر از طبقه کارگر، غیر از دهقانان، لایه‌های دیگری، طبقات دیگری هم زیر استثمار باشن. اون کسانی که غارت می‌کنند و اون کسانی که غارت می‌شند. به نظر من نیروهایی که در برابر استثمار و سرکوب مقاومت می‌کنند نیروی چپ. نوشتند آیا نیروی به نام ملی مذهبی امروز در ایران وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است نقش این نیرو را لطفاً توضیح دهید. تا اونجایی که من میدونم نهضت آزادی رو میشناسید، گروه آقای مهندس بازرگان. یه نقل قولی بود، یه گفته‌ای بود از آقای خمینی در مورد اینکه این نهضت آزادی پالونش کجه و این رو رادیکال های مذهبی مرتب به رخ نهضت آزادی می کشیدن. برای اینکه پیروان آقای بازرگان خودشون رو از این گرفتاری رها کنن اومدن تابلوشون رو عوض کردن و اسم ملی مذهبی به خودشون دادن. به نظر من این نیرویی نیست و چشمانداز آینده و برنامه ای هم نداره. اون دوستانی از اینم که از ایران رفتن بیرون و از تریبونای خارج کشور سعی میکنن اون حرفایی رو که 40 سال تکرار کردن باز تکرار کنن، بهتر بود همینجا به نظر من در ایران میماندن. کسی برای اون حرفا با اونها کاری نداشت. پرسیدن با توجه به حاکمیت سرمایه مالی و پولی با گرایش نظامیگری تأثیر ایده های سوسیال دموکرات های ایران را در آینده و حال چگونه ارزیابی می کنید؟ سرمایه مالی و پولی فاسدترین و کلاهبردارترین نوع سرمایه است و طبیعی است که مثل انواع پیشین سرمایه، بلکه شدیدتر از همه اونها، به باجگیری از اکثریت جامعه و مردم داره. پس طبیعی است که سوسیال دموکراسی رو در روی سرمایه مالی و مالیگری قرار میگیره. مطلب روشنه. پرسیدند در تکمیل پاسخ پرسش این جانب چشمانداز مبارزه احزاب کمونیست را با توجه به بعد از فروپاشی کشور شوراها که در 20 کنفرانس گذشته، خصوصا در کنفرانس ترکیه تاکید شده است، با نئولیبرالیسم چگونه میبینید؟ ببینید، اولا از ابتدای کار اون دو فرزانه بزرگ قرن 19 همواره تأکید می کردند که اولا جنبش طبقه کارگر، رسالت طبقه کارگر در تاریخ ذاتاً بنابه سرشتش یک جنبش جهانی است. بعد این تأکید اون دوتا بود به اتحادیه‌ای که بعد از ورود به اون اتحادیه شعارش رو عوض کردند به کارگران سراسر جهان متحد شدید، برای اینکه دیگه از اون پس قرار نبود کارگران این کشور که زیر پرچم بورژوازی کشور خودی به عنوان سرباز می جنگیدند رو به کارگران کشور دیگری که اونجا برای کشور روبرو به عنوان سرباز می جنگیدن تفنگ بکشن. از ابتدا هم تفکر این بود که هرگاه سوسیالیسم در یک کشور اروپایی که بیشتر انگلیس، فرانسه و آلمان در ابتدای کار مد نظر بود به پیروزی برسد، قطعاً با مداخله خارجی روبرو خواهد شد. خطر مداخله خارجی هست و در صورتی میتواند پیروز شود و بماند که از ناحیه جنبش های سوسیالیستی کشورهای دیگر هم حمایت بشه. بنابراین از ابتدای کار ماهیت این جنبش جهانی بوده است. امروز هم با وضعیت فلاکتباری که لیبرالیسم نو بهش مبتلا شده است، به نظر من یکی از ضروری ترین بایدها در آینده توجه به جنبه جهانی این قضیه است. حالا باید دید که تحولات آینده، به خصوص بعد از خوابیدن گرد و خاک بحران این اپیدمی، چه خواهد شد. پرسیدند، پرسش من این است که آیا نیروهای چپ نباید با تابلو خود مبارزه کنند؟ یعنی آیا درست است که چپ به جنبش های صنفی گوناگون نفوذ کند و بخواهد این جنبش ها را به سمت و سوی مبارزه های طبقاتی هدایت کنند و دیدگاه های چپ را بر آنها تحمیل کنند؟ به طور نمونه جنبش صنفی فرهنگیان را که از قضا آنها را خرده بورژوا هم می دانند به سمت و سوی رویکرد های مبارزاتی چپ بکشانند. من نمیدونم که چه کسی به شما گفته جنبش های صنفی گوناگون چپ نیستند. آیا نیروهای چپ نباید با تابلوی خود مبارزه کنند؟ تابلوی چپ چیه؟ تابلوی چپ که سوسیالیسم نیست. شما دارید میگید چپ. یه تقسیم تو جامعه میتونید داشته باشید، اونهایی که غارت میکنند و اونهایی که غارت میشن. و اونهایی که غارت میشن مقاومت میکنند. ممکنه همه اینا لزوماً سوسیالیست نباشن، اما چپند. بنابراین چرا وقتی نیروهای چپ در مبارزات صنفی مثلا فرهنگیان یا بازنشستگان حرکت میکنند شما فکر میکنید اینا غیر چپن؟ آیا فرهنگی که بازنشسته است، بازنشسته دولتی که حقوق ثابت دریافت میکند، در شرایط فلاکتبار فعلی با این نرخ تورم، با این شرایط سخت زندگی، این راسته که شما او رو غیر چپ میدونید و فکر میکنید چپ ها باید برن تو صفوف اینا یا نه؟ نه، تمام کسانی که از ناحیه نظام حاکم غارت میشن، تحت ستم و استثمار هستن، ذاتن چپند. به نظر من یه مقداری تو مفهوم چپ شما باید تجدید نظر کنید. با پرسیدم شما امکان تشکلیابی چپ ایرانی با توجه به توانایی‌های مادی و ذهنیش چگونه و در چه آینده‌ای می‌بینید؟ تشکل برای چپ مثل آب برای ماهی است. بدون تشکل هیچ، بدون وحدت و تشکل از هیچ هدفی، از هیچ برنامه‌ای نمیشه صحبت کرد. و به نظر من تنها نیروهای چپن که خلاقیت دارن، حرفی برای آینده دارن. سرمایه هرچه میتوانسته است تا امروز رو کرده، بحران پی بحران، گرفتاری پی گرفتاری، جنگ پی جنگ، کشتار پی کشتار، و دنیای امروز هر گوشش رو شما ببینید فریاد میکشه که این وضع دیگه برای بشر قابل دوام نیست. روزی روزگاری بحث فقط بر سر استثمار انسان از انسان بود، بعد آمدن سراغ دنیای حیوانات، سراغ دنیای نباتات و دستکاری در اونها برای اینکه سود بیشتر در بیارن. امروز این کره خاک زیر پای بشر هم در معرض تعرض، در معرض آسیب سرمایه قرار گرفته است. بنابراین واقعا سرمایه راهی دیگر برای چنان دنیا را بحرانی کرده است که تو هر لحظه آدم رو به یاد اون گفته روزا میندازه که یا انهدام یا بربریت یا سوسیالیسم. پرسیدن آیا لایه‌هایی از سرمایه‌داری نیز وجود ندارد که مخالف سرمایه‌داری دلال ایران باشد؟ نه، من فکر نمی‌کنم. تمام سرمایه‌داری حالا حتی بیرون ایران هم دلاله، با توجه به غلبه سرمایه مالی به سرمایه صنعتی. خود جامعه امریکا رو نگاه کنید، پایتخت سرمایه رو. طبقات خرده بورژوایی که در ایران که متحد پیروان سوسیالیسم محسوب می‌شوند، آیا تشکیلات سیاسی مشخص دارند که می باید با آنها وارد گفتگوی اتحاد شد یا خیر؟ نه، هنوز من چیزی نمی بینم. توی گروه هایی که از گذشته مونده، اینها یک وجه و ویژگی مشخص دارن همه، و اون هم ضدیتشون با چپه، به خصوص گروه هایی که رنگ مذهبیشون تندتر از گذشته. اما با شرایطی که داره پیش میره، من فکر میکنم یه چنین تشکل هایی پیدا خواهد شد. در جنبش های آزادی بخش ملی تو کشورهای آسیای آفریقایی بعد از جنگ دوم، خرده بورژوازی اگر متحد چپ نبود، متحد سوسیالیست ها نبود، دست کم در موضع بیتفاوتی، در موضع بیطرفی قرار داشت. متاسفانه در ایران به دلیل مایه های مذهبی اینا همیشه اولین مشخصشون این بوده که ضد چپ بودن، ضد سوسیالیست بودن. توی این به اصطلاح گروه هایم که الان وجود دارد، من چون این چیزی رو نمی بینم. و اون خرده بورژوازی که زیر فشار سرمایه مالی غارتگر فعلی ایرانه، تشکلی که نماینده واقعیش باشد نداره. بزن پرسش اولیه من گویا دیده نشد، اونو من نمیدونم، مسائل مکانیکیش رو مقصر نیستم. حالا اگر ممکن است نظرتان رو راجع به اقدام اخیر جمهوری اسلامی، اعزام تانکرهای بنزین به ونزوئلا و موفقیت عملی آن بفرمایید. ببینید، من به ماهیت سیاسی جمهوری اسلامی و سرشت سیاسی نظام حاکم بر ونزوئلا حالا کاری ندارم، وارد بحث نمیشم. ولی هر کشوری حق دارد با هر کشور دیگری معامله کنه، هیچ ارتباطی هم به امریکا یا هیچ قدرت دیگری ندارد که چرا تو فلان کالا را فروختی و فلان رو گرفتی. من نمیفهمم به چه دلیل امریکایی‌ها باید چند هزار کیلومتر اون طرفتر دنیا بیان دریای جنوب چین یا بیان تو خلیج فارس در کنار سواحل کشورهای دیگه صحبت از امنیت خودشون بکنن. این اقدام فروش یک کالای از ناحیه یک کشوری به یک کشور دیگه بوده. به مقررات حقوق بین الملل هم که مراجعه بکنید ببینید مسخره است دخالت یک کشور دیگه. من نمیدونم امریکایی‌ها چه جوری فکر میکنند که در این زمینه هم با سردمداران فعلی امریکا، با اون قمارخانه دار موسوم به ترامپ، با اون وزیر خارجه‌شون و با پیشینه‌شون کارهایی که کردن، خب خیلی دیگه تعجب نداره. ولی کشوری نفت فروخته به یک کشور دیگه، من کاری به ماهیت سیاسی این کشور هم ندارم. پرسیدن با توجه به وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم در جامعه و حرکت ها و اعتراضات خودجوش طبقات مختلف و مشکلات بیکاری و غیره. به نظر شما نیروهای آگاه چه باید بکنند تا مردم با هدف و امید تشکل پیدا کنند؟ هدف تشکل سمت دادن مردم آگاهی است. مهمترین وظیفه نیروهای آگاه اتفاقا اینه که خواسته های فعلی رو، اون خواسته های جاری، خواسته هایی که نضج کرده، حال شده، وقتشه، اینا رو تشخیص بدن و خودشون مردم رو حول این خواسته ها متشکل کنن. اگر شما راجع به شکل تشکل میپرسید، من معذورم تو این بحث امشب اینجا از ورود تو اون بحث، ولی تشکل اولین وظیفه است حول نه انتزاعات خیالی، حول خود مسائل جاری که از جامعه باید گرفت و تو سطوح مختلف کمک کرد کسانی رو که مطالبهشون اون خواسته ها برای متشکل شدن. ببینید، پرسیدن انتخاب مردم در انتخابات همیشه بین بد و بدتر بوده. در حال حاضر که سران سه قوه که همه ما از اوضاعشان خبر داریم، شما اوضاع رو چگونه می‌بینید؟ نظرتون در مورد رهبری آینده؟ اولا من نمی‌فهمم معنی بد و بدتر یعنی چی. مگه مجبور آدمی؟ من میگم خوب و خوبتر، خوب و به بهتر. بد و بدتر بی‌معناست. بحثم به اندازه کافی زمانی که این حرف مطرح بود در سطح جامعه در موردش زده شد. حالا که دیگه مرده و رفته و جامعه از این رد شده. اما مسئله رهبری، ببینید، تو جوامعی که درست حساب کتابی در کاره، تو هر سطحی، تو هر سنفی، تو هر طبقه ای یه تعداد آدم هایی که خریدنی و فروختنی نیستند در جریان زمان، در طول سالهای سال، برای مردم اون سنف، اون طبقه، اون رشته، اون رسته در قالب نمایندگان اونا در میان و این هم خودشون تو سطوح بالاتر با واگذاری نمایندگی به یه سری از عناصری که معتقدترین، آگاهترین و جانسختترین عناصر جامعه هستند نمایندگی میدن. از بین این عناصر اون چیزی که بهش میگن رهبری به وجود میاد. رهبری، اون یادم هست قصه، اگر اشتباه نکنم، از جمالزاده میخوندم که روزی زنی شوهرش رو برای خرید بادمجان به بازار میفرسته بیاد تو خیابون شاه‌آباد مثلا بادمجان تهیه بکنه. جماعتی از مردم راه افتاده بودن به طرف مجلس شورای ملی برن اون زمان و این شخص میفته داخل اون جمعیت، چون صداش بلندتر بوده، تا برسن به جلوی مجلس کم کم این به جای خرید بادمجان به رهبری اون جمعیت میرسه. تصوری که بعضی ها تو ایران از رهبری دارن اونه. رهبری توی جوامعی که عرض کردم یه مقداری حساب و کتاب تو کار هست، از طریق تشکل‌های مختلف اجتماعی و از طریق اصل نمایندگی، یه سلسله عناصری که آگاه ترند، عناصری که ثابت قدم ترند، عناصری که در جریان زمان امتحانشون رو داده اند، به عنوان نماینده میان بالا. بنابراین وجود تشکل، سطوح مختلفش، نمیگم حالا حتما یه حزب سیاسی فراگیر، در هر رده‌ای، در هر سطحی وجود تشکل که از طریق اون تشکل این اصل نمایندگی اعمال بشه و اون نماینده ها شناخته بشن، شرط تبلور رهبری است. اینا میان تو سطوح بالاتر، همواره اصل نمایندگی عمل میکنه و یه تعدادی از عناصری که ثابت قدم ترین هستند، پاکترین هستند، خریدنی یا فروختنی نیستند، به وسیله این تشکل ها میان بالا. اینا رهبری سیاسی رو تو جامعه تشکیل میدن. اما جایی که تشکل وجود نداره، خب باید دید همای بخت رو سر چه کسی میشینه و چه کسی که به دنبال خرید بادمجان آمده تو خیابون به رهبری جماعتی میرسه که به سمت مجلس حرکت میکنه. پرسیدند در حال حاضر معلمان، پرستاران، کارمندها و دیگر اقشار جز طبقه کارگرند. آیا شما این عزیزان رو جدا از کارگران میدانید؟ ببینید، لازم نیست حتما یک کسی کارگر باشه تا غارت شده باشه، تا صاحب حقی باشه، تا برای دفاع از حقوقش. نه، پرستار پرستاره. تمام کسانی که نیروی کارشون رو میفروشند، اگر بخواید خیلی سراغ تعریف های تئوریک برید، سراغ معیارهای نظری برید، تمام کسانی که نیروی کارشون رو، اهم از نیروی کار بدنی جسمی یا نیروی کار فکریشون میفروشند و جز فروش این برای سیر کردن خودشون چیز دیگری ندارن، کارگرن. حالا شما با این تعریف، هر کسی تو این تعریف گنجید در اداده طبقه کارگره، ولی کسانی که برای احقاق حقوقشون تو جامعه مبارزه میکنن لازم نیست یه جامعه مثل ایران حتما کارگران باشن. بنابراین معلمان معلمن، پرستاران پرستارن و هر دو غارت شدن و هر دو زیر ستم و فشار و استثمارن، حق دارن مبارزه کنن. من نمیفهمم این اصرار برای قالب بندی کردن تو چیه؟ جامعه ما جامعه ایست که طیف‌های وسیع دیگری غیر از کارگران هم در محدوده تعریف مردم می گنجند. پرسن: با توجه به خسارت‌های سرمایه مالی، آیا امکان رشد و تسلط ایده‌های فاشیستی یا شبه فاشیستی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ وظایف چپ در این مورد چیست؟ نه، تو ایران کسانی که این فکر را می‌کنند یه نگاه و نظری به گذشته دارند. در یه مقطعی سرمایه، به خصوص سرمایه مالی، وقتی دید با ویترین عوام فریب سابقش دیگه نمیتونه سلطه‌شو حفظ بکنه، تمام رو درواسی رو گذاشت کنار، سیستمای فاشیستی رو برد سر کار. نه دیگه، دنیا اون دنیاست، نه تو ایران چون این نیروهای وجود دارن. به نظر من چون این چیزایی، ما فاشیستا رو 40 سال فاشیستای نوع وطنی خودمون رو دیدیم، تجربه کردیم، باشون درگیر بودیم. فاشیسم ایرانی همونیست که تو این سالها دیده ایم. چون این آینده یا چون این تصوری برای آینده من نمیتونم فکرش بکنم. نوشتن: صحبت زیادی در مورد کودتا به وسیله نیروهای پایین سپاه و ارتش در درون ایران میشود. ریشه این بحث از کجاست؟ آیا شما چون این چیزی را ممکن میبینید؟ من که همچی تصوری ندارم. ریشه این بحثم عجز از عمله. کسانی که نتونن عمل بکنن به معجزه، به نیروهای غیر خودشون معتقد میشن. اینم ریشش همون صحبت هاست. مردم باید حرکت بکنن. گیرم که یه جایی هم یه کودتایی به وسیله یه بخشی از کسانی که در حاکمیت هستن، بخشی یه بخشی از حاکمیت الهی بخش دیگرش بشه. نتیجهش چیه؟ این که به جای اینکه یه کسانی بخورند، یه کسانی بچاپند، یه کسانی دیگه اومدن بچاپند. این حرفایی است که پرپایه ندارد. منم علم الغیب ندارم. خب، به عنوان آخرین صحبت، ما همه آنچه که در آینده پیش خواهد آمد رو نمیتونیم حدس بزنیم. یقینا راه ما راهی است پر پیچ و خم و طولانی. یقینا بسیاری از کسانی که امروز بین ما هستن ممکنه تو سالهای آینده نباشن و لازمم نیست که همه چیز رو در خطوط مشخصش پیش بینی کرده باشیم. گفت: تو پای به راه مینه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. بخشی از کار ما تابع این منطقه. میدانیم که به حق هستیم و میدانیم که از اول تاریخ تا غارت و ستم بوده، مبارزه هم بوده و این مبارزه ادامه خواهد یافت. ما هم سربازانی از این سپاه بزرگ هستیم. کارمون رو ادامه میدیم، با هر چهار قدمی که جلو رفتیم، چهار قدم جلوترمون رو هم میبینیم و براش برنامه میریزیم. آرزوی تندرستی و کامیابی برای همه دوستان دارم.
نباشید عزیزان. من از همه شما عزیزانی که در جلسه حضور دارید و به خصوص از دکتر زرفشان عزیز، به خاطر اینکه دوباره محبت کردن و وقتشون در اختیار ما قرار دادن، صمیمانه تشکر میکنم. سوالات بسیار زیادی رسیده بود و متاسفانه برای من ممکن نبود که همه سوالها رو ارسال کنم، عذر میخوام. و اگر گاهی فایل ها رو دوباره فرستادم و اشکالات اینطوری پیش اومد هم عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم توجه داشته باشید که من مجبورم 10 تا گروه مختلف رو چک کنم، بعضی پیام خصوصی میفرستن احتمالا ندیدم توی این فایل فاصله، عذر میخوام از اونها. و یه مقداری به هر حال تنظیم کردن این کار آسونی نیست و گاهی خطایی از من سر میزنه، ببخشید. ولی من تلاشم رو میکنم، قصد خاصی نیست. اگر سوالی جا مونده هیچ چیزی نیست. متاسفانه من خودم این جلسه اصلا نتونستم سوالات خودم رو که قبلا نوشته بودم ارسال بکنم و خب طبیعیه، ما دکتر زرخشان رو فقط یه دو دکتر زرخشان داریم و سوالات زیادی هست از ایشون و اینکه ما بتونیم همه این سوالات رو در 2 ساعت جواب بگیریم طبیعتا مقدور نیست. فکر کردم که داشتم به این فکر میکردم که دقیقا دکتر زرفشان توی یکی از صحبتاشون گفته بودن که تنها راه درست برای شناخت هر پدیده واقعی حرکت تاریخی است. یعنی این که پیگیری کنیم و ببینیم پدیده خودش در واقعیت چه مسیری را طی کرده، به جای آنکه دنبال تعریف‌های انتزاعی برویم، درست است که بفهمیم در دنیای واقعی چه اتفاقی رخ داده. خب هر چقدر بیشتر من به این صحبت ها گوش میکردم، البته اینم بگم که من به همه صحبت ها نمیتونم توی برنامه بعضی ماها گوش کنم، ولی به هر حال این به ذهنم میرسید که خب سوالات متفاوتی میشه و خب جواب کوتاه شاید نتونه واقعا اون پدیده رو در یک پروسه تاریخی توضیح بده و مهم این هستش که در کنار شنیدن این پاسخ ها ما بریم و مطالعه بکنیم کتاب هایی رو که دکتر زرفشان عزیز نوشتن، مصاحبه های دیگه رو که کردن رو گوش کنیم و به هر حال سعی کنیم اون پدیده هایی رو که در موردش سوال داریم رو توی یک بستر تاریخی ببینیم و نه اینکه به شکل انتظایی فقط بهشون نگاه بکنیم. واقعا ممکن نیست جلسه 2 ساعته به این امر پرداخت، یعنی کلا پروسه تاریخی یک پدیده رو توضیح داد، ارتباطش رو با شرایط کنونی و حق مطلب رو نمیشه ادا کرد. ولی به هر حال مهمانان ما لطف میکنن، زحمت کشن و تلاششون میکنن که به سوالات توی فاصله خیلی فرصت خیلی کوتاهی پاسخ بدن. من دوباره صمیمانه از دکتر زرفشان تشکر میکنم. قبلا گفتم، دوباره میگم که یکی از سعادتهایی که من تو زندگی نصیبم شد این بود که یه شب، شاید 35 سال پیش بود حداقل، یه شب مهمان همای مهربان دکتر زرفشان عزیز بودم و از سن الان پسر خودم جوانتر، یا آرمانگرای عاشق و احساساتی. دکتر زرفشان تا نیمه های شب برای ما صحبت کردن و من با اینکه محصور حرفاشون بودم و سراپا گوش، متاسفانه الان محتوای صحبتاشون خوب یادم نمیاد، اما احساسی که در من ایجاد کردم خیلی خوب یادمه. احساس اینکه پای صحبت های یک اسطوره حقیقی نشستم، اسطوره‌ای که تو زندگی من یه نقش خیلی خیلی کلیدی داشته و تو تقویت انگیزه هام یه نقش خیلی بزرگی داشته. هنوزم بعد از گذشت زمان، این زمان طولانی، بر این باورم که کسانی مثل دکتر زرفشان عزیز اسطوره‌های زمان ما هستند و از صمیم قلبم براشون عمر به عظمت آفتاب آرزو میکنم. از شما عزیزانی هم که دوباره در کنار ما هستید و با ما همراهی میکنید و خطاهای ما رو میبخشید، از صمیم قلبم ممنونم و به حال اتمام برنامه، به اتمام برنامه رسیدیم. پایان برنامه رو اعلام میکنیم تا جمعه بعد با برنامه دیگه. شاد و پیروز باشید.